تدریس شرح لومه توسط استاد مروی جلسه 27 کتاب طهارت صفحه 36 از واحد اثبات دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سمی مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فأما غسل النفس للميت وغني النجس فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل فلا غسل بنفسه قبل البرد وبعد الموت ففي وجوب غسل العزب اللامس قولان أحدهما ذلك خلافا للمصنف فكذا لا غسل بمسه بعد الغسل ففي وجوبه بمس عزب كمل غسله قولان. بحث در باب غسلها بود، بحث غسل جنابت و غسل‌های مخصوص به زنها، یعنی غسل حیض و استحاضه و نفاس تمام شد. بحث امروز در ارتباط با غسل مس میت است. به طور کلی در ابتدای بحث اغسال عرض شد یکی از غسل‌های واجب غسل مس میت است. اگر کسی مرده ای را مس کند غسل بر او واجب می شود. وارد می شوند امروز در تفصیل بحث غسل مس میت. به طور کلی دو نکته رو در این باب ذکر می فرمایند. نکته اول شرایط میتیست که اگر انسان آن میت را مس کند غسل بر او واجب می شود. چهار شرط رو مطرح می فرماید. شرط اول این است که میت آدمی باشد، انسان باشد. شرط دوم این است که میت آدمی نجس باشد. بنابراین اگر کسی مس کند بدن شهید یا پیامبر و امام معصوم را غسل مس میت لازم نیست. شرط سوم این است که مس میت بعد از سرد شدن بدن میت باشد. اگر در حالت گرمی بدن چند لحظه پس از خروج روح انسان بدن میت رو مس کند، غسل واجب نیست. شرط چهارم، قبل از غسل های میت باشد مس او. بنابراین اگر سه غسل میت که بعداً میخوانیم تمام شده بود و انسان بدن او رو مس کرد، غسل مس میت واجب نیست. این چهار شرط که با این چهار شرط غسل مس میت واجب است. دو نکته رو مرحوم شهید ثانی در ضمن بیان می فرماید. نکته اول، اگر بدن میت گرم بود انسان به آن بدن دست زد، آیا دست رو باید بشوید یا نه؟ اینجا دو قول است. بعضی از علما میگویند دست باید شسته شود و بعضی مثل شهید اول میفرمایند نه، حتی شستن دست هم لازم نیست. نکته بعدی می‌فرمایند در حکم میت است جزئی از اجزاء بدن انسان که این جزء دارای استخوان باشد و از بدن جدا شده باشد، چه از بدن زنده و چه از بدن مرده. دست کسی قطع شده، جدا شده، استخوان و گوش داره، انسان او رو مس کنه در حالت سردی، غسل مس میت واجب است. همچنین بنابر قول شهید اول، اگر استخوان تنها هم که گوشت نداشته باشد از بدن انسان جدا شود، کسی دست به آن استخوان بزند، با همون چهار شرط غسل مس میت واجب و لازم است و دلیلشون این است که می فرمایند از روایات استفاده می کنیم که غسل دائر مدار عظم و استخوان است، هر جا این عظم باشد انسان او را مس کند غسل واجب می شود. شهید ثانی می فرمایند این دلیل ضعیف است، چون احتمال دارد از روایت استفاده کنیم که غسل دائر مدار استخوان و گوشت است، اگر عظم و لحم با هم باشد انسان او رو مس کند غسل واجب است و الا فلا. این نکته اول. نکته دوم که در این بحث تذکر می دهند می فرمایند به همراه غسل مس میت انسان وضو هم باید بگیرد، یعنی غسل مس میت به تنهایی مبیح الصلاة نیست، به همراه این غسل برای نماز وضو واجب است، سواء کان قبله او بعده، چه غسل چه وضو، قبل از غسل باشد یا بعد از غسل. یک نکته ادبی هم شهید ثانی به مناسبت ذکر میکنه که از رو میخونیم چیزی نداره، بحث غسل مس میت با ذکر این دو نکته تمام میشه. و اما غسل المس للمیت الآدمی النجس فبعد البرد و قبل التطهیر، اما غسل مس میت آدمی نجس، قیود رو دقت کنید، چهار شرط ما از خارج عرض کردیم. غسل مس میتی واجب است که شرط اول آدمی باشد، شرط دوم نجس باشد، فخرج الشهید و المعصوم، شرط سوم فبعد البرد، بعد از سرد شدن بدن باشد، شرط چهارم و قبل تطهیر، قبل از تطهیر بدن میت باشد. حالا تطهیر بدن میت چیه؟ به تمام غسل، به تمام غسل بدنه. بعدن خواهیم خوند بدن میت باید سه بار غسل داده بشه، وقتی که سه بار غسل داده شد بدن میت پاک می شود. اگه بعد از تطهیر یعنی بعد از تمام شدن غسل ها کسی مس میت کرد، غسل مس میت برش لازم نیستش. فلا غسل به مسی قبل البرد و بعد الموت، پس غسل واجب نیست به مس نمودن میت را قبل از سرد شدن و بعد از موت. چند لحظه است که میت از دنیا رفته بدنش گرمه، اگر در حالت گرمی بدن مس کنه بدن میت رو غسل نداره. خب در همین صورت و فی وجوب غسل العضو اللامس، غسل نداره
ولی دست رو که بدن میت زده، بدن میت گرم بوده، آیا دست نجس شده؟ باید دست شسته بشه یا نه؟ میفرمایند و در وجوب غسل شستن عضو لامس، عضوی که لمس کرده بدن میت رو، قولانه، دو قول است. احد و رما ذالک، یکی از این دو قول همین وجوب است، یعنی گفته شده بله اون عضو لامس باید شسته بشه. خلافا للمصنفه، در حالتی که خلاف حاصل است برای مصنف، که مرحوم مصنف در بقیه کتابشون تصریح دارن بر این که غسل عضو لامس لازم نیستش. و کذا لا غسل به مسحی بعد الغسل، همچنین غسل مس میت نیست به سبب مس بدن میت بعد از غسل میت، یعنی میتی که غسلش تموم شده اگر کسی دست به بدنش بزنه غسل مس میت نداره. و فی وجوبه، نکته کوچکی که از خارج عرض نشد، و فی وجوبه به مس عضو کمال غسله قولانه، سر و گردن بدن میت هر سه غسلش تمام شده، بقیه بدن هنوز غسل سومش تمام نشده. اگر کسی این سر و گردن رو مس کرد، آیا غسل مس میت داره یا غسل مس میت نداره؟ دو قوله. مرحوم مصنف شهید اول اختیار کردن عدم غسل، فرمودن دیگه غسل مس میت نداره، چون سر و گردن هر سه غسلش تمام شده دیگه، ولو بقیه اعضای بدن هنوز غسل سومش تمام نشده، چون سر و گردن غسل سوم تمام شده، اگر کسی اون رو مس کرد غسل برش نیست. و در وجوب غسل به مس عضوی که کامل شده غسل اون عضو، دو قول است. اختار المصنف و عدمه، مصنف اختیار نموده عدم وجوب غسل را، غسل مس میت در این صورت واجب نخواهد بود. و فی حکم المیت جزءه المشتمل على عظم، و در حکم میت است جزء میت، اونچنان جزئی که مشتمل بر عظم است، یعنی دست میت رو از بدن جدا کرده اند، کسی او رو مسکن غسل داره. ول مبان منه من حی، و اون چه که جدا شده است مبان من هست، مبان من هر دو با همه، یعنی اون چه که جدا شده من حی از یک انسان زنده، یعنی باز عضوی که مشتمل بر استخوان است و از انسان زنده جدا شده است، اونم غسل داره مستش. والعظم المجرد عند المصنف، همچنین استخوان به تنهایی بدون گوش در نزد مصنف، اگر استخوان به تنهایی هم از بدن مرده یا زنده جدا شده باشد، کسی او رو مس کند غسل داره. چرا؟ استنادن الى دوران الغسل معه وجودن و عدمن، به خاطر استناد کردن به دوران غسل با اون عظم وجودن و عدمن. شهید اول میفرمایند که ما از روایات استفاده میکنیم که غسل دائر مدار عظم است، غسل دائر مدار استخوانه، لذا میبینیم اگه تکه گوشتی بدون استخوان باشه از بدن میت جدا بشه، کسی او رو مس کنه غسل نداره. پس معلوم میشه غسل دائر مدار استخوانه، خب اگه جای استخوان به تنهایی هم باشه انسان او رو مس کنه غسل داره. شهید ثانی میفرمایند و هو ضعیف، این حرف ضعیفه، معلوم نیست که غسل فقط دائر مدار عظم به تنهایی باشد، شاید دائر مدار عظم و لحم باشد. و یجب فیه، واجب است در غسل مس میت الوضوء، وضوء گرفتن قبل از غسل یا بعد از غسل، که غیره من اقصال الحی، مثل غیر این غسل مس میت از غسل های زنده ها، غسل های دیگر، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه و غیره، غیر از جنابت همه اینها وضو داشت در کنارش، غسل مس میت هم در کنارش وضو دارد. ایشون قید میکنن من اغسال حی، از غسل های زنده، برای چی؟ برای که خارج کنن غسل خود میت را، غسل خود میت دیگه وضو در کنارش نداره، یعنی میت رو که سه بار با آب سدر و کافور و با آب خالص میشوین دیگه اون غسل وضو نداره، چون دیگه اون نماز نمیخواد بخونه، تکلیفی نداره. پس غسل های زنده است، غسل های انسان زنده است، غیر از غسل جنابت که در کنار غسل وضو هم لازم است. و فی فی قوله فیه المصاحبته. شهید اول فرمودن و یجب فیه الوضوء. شهید ثانی یه نکته ادبی بیان میکنن، میفرمایند این ضمیر فیه رو دو جور میشه مرجع شد عرض کنم پیدا کنیم. میتونیم ضمیر فیه رو برگردانیم به غسل مس میت. اگر ضمیر فیه به غسل مس میت به غسل برگرده، فی برای مصاحبت است، باید به این شکل معنا کنیم، بگیم واجب است به همراه غسل مس میت وضو، فی به معنای مه باشه، یعنی یجب و محول وضو، واجب است با غسل مس میت وضو. میتونیم ضمیر فیه رو به خود مس برگردانیم، اگر ضمیر فیه به مس برگرده فی برای سببیت است، به این شکل معنا میکنیم واجب است به سبب مس میت وضو، واجب است در مس میت، یعنی به سبب مس میت وضو واجب است. پس ضمیر فیه اگه به غسل برگرده فی به معنای مع است، اگر به خود کلمه مس برگرده فی برای سببیت است. و فی فی قوله فیه، کلمه فی در قول شهید اول فیه للمصاحبته، برای مصاحبه است، مثل قول خداوند تبارک و تعالی ادخلوا فی اممین، یعنی ادخلوا مع اممین. فخرج علی قومه فی زینته، فخرج علی قومه مع زینته، که فی در هر دو معنای مع است. انعاد ضمیره الی الغسل، اگر ضمیر فیه رو به غسل برگردانید فی رو معنای مع باید بگیرید. و انعاد الی المس، اگر ضمیر فیه به خود کلمه مس برگردد فسببیتون، پس فی برای تعلیل و برای سببیت است. میگیم واجب است به سبب مس میت وضو گرفتن، همونطوری که غسل کردن واجب بود. در وضو در این نماز واجبه در حقیقت، حالا آقایون ذکر نکرده، یعنی خلاصه اون حدث وقتی از بین میره که انسان وضو بگیره، وضو هم در کنار غسل بگیره، و الا کماکان طرف محدث هست، و الا میتونه وضو رو به تاخیر بیاندازه، مثل اینکه غسل رو میتونه به تاخیر بیاندازه تا وقت نماز زور وضو بگیره. بله. القول فی احکام الاموات و هی خمستون، الاول الاحتضار و هو الساق، اعاننا الله علیه و ثبتنا بالقول الثابت لدیه، سمی به لفزور الموت عبد الملائکه الموکلت به او اخوانه و اهله انده. بحث بعدی در رابطه با غسل میت است. یکی از غسل‌های واجب غسل میت است. انسان مسلمان اگر از دنیا رفت بدن او باید غسل داده بشود. پس اصل بحث در غسل میت است، ولیکن فقها به مناسبت غسل میت در اینجا یک بابی رو باز می کنند که در این باب همه احکام اموات رو بیان میکنم، چه غسل و چه غیر غسل، و در ضمن پنج فصل این احکام رو ذکر میفرماید. فصل اول در حکم احتضار است. در این فصل چهار مطلب مورد بررسی قرار می گیرند. یک معنای احتضار، دوم واجبات باب احتضار، سوم مستحبات این باب، و چهارم مکروهات این باب. اما مسئله اول، احتضار یعنی چه؟ می فرمایند معلوم احتضار یعنی حالتی که نزدیک است روح از بدن انسان خارج بشود، حالت نزع روح از بدن. چرا این حالت رو احتضار میگویند؟ به سه دلیل، یا به یکی از سه دلیل، یا به خاطر این است که در این حالت مرگ در مقابل چشم انسان حاضر می شود و احتضار به معنای حضور است. باب افتعال به معنای ثلاثی مجرد، و یا به خاطر حضور ملائکه موکل به موت است در نزد انسان، و یا به خاطر حضور شیرشاوندان و دوستان انسان در اطراف انسان. این سه جهت اون حالت رو حالت احتضار و حضور میگویند. این مطلب اول. مطلب دوم، واجب است بر کسانی که علم پیدا میکنند به احتضار یک مسلمان، علم پیدا میکنم که مسلمانی در حال احتضار است، واجب است بر اونها یک مسئله، و اون مسئله این است که بدن انسان محتضر را رو به قبله کنند. به پشت بخوابانند محتضر رو به جوری که کف پایش به طرف قبله بوده باشد. این واجبات این باب. مطلب دوم. مطلب سوم، مستحبات باب احتضار است. حداقل 12 مسئله در باب احتضار مستحب است، که این 12 مسئله رو از رو میخونیم، نیاز به توضیح نداره. نکته چهارم، مکروهات این باب است. سه مسئله مکروه است در باب احتضار. یک، حضور زن حائض در نزد محتضر. دوم، حضور شخص جنوب در نزد محتضر. سوم، گذاشتن آهن در سینه یا شکم محتضر که در بین عرب‌ها رسم بوده است. این سه مسئله هم مکروهات باب احتضار می باشد. هذا تمام الکلام در فصل اول که باب احتضار باشد. هنوز به احکام دفن نرسیدیم، بذاریم انشاءالله به احکام دفن برسیم، ببینیم این فتوا هست فقها ها گفتن یا فتوای جدیده. اگر گفتن فرقش با حالت احتضار چیه، اگر روح علت و حکمت چه میدونستیم میگیم و الان میگیم نمیدونیم. حالا برسیم بگیم انشاءالله. الاول و الاحتضار، القول فی احکام الاموات، قول در احکام اموات هست و هی خمستون، به این احکام اموات پنج تاست. اینجا وچش رو از خارج عرض کردیم، یه مرتبه نگه چرا از باب غسل های مرتبه شهید میترن تو احکام اموات. از خارج عرض کردیم که بحث بعدیمون بعد از غسل مست میت، غسل خود میته، به مناسبت چون میخوان غسل میت رو مطرح کنن همه احکام اموات رو مطرح میفرمایند. حالا پنج فصل داره احکام اموات. فصل اول احتضار است و هو بس سوق. احتضار به معنای سوق است، سوق یعنی نزع، یعنی کندن روح از بدن، خارج شدن روح از بدن. اعاننا الله علیه، خدا ما رو کمک کند در این لحظه. روایت داریم از لحظات سخت بر انسان یا سخت‌ترین لحظه بر انسان علایه ها لحظه نزع روح هستش. امیر مؤمنان هم در اون خطبه نهج البلاغه می‌فرمایند که ای کاش می‌دانستند کسانی که در نزد محتضر حاضر شدند که چه می‌گذرد بر شخص محتضر در وقت نزع روح. علم هم امروز به اشارات به این مسئله می‌کنه. می‌دونید که با عرض کنم که اندازه‌گیری ارتعاشات مغز به چیزای مهمی روانشناس‌ها، پزشکان دست پیدا میکنن با اندازه‌گیری نوسانات و ارتعاش‌های مغز. عرض کنم سی تی اسکن که مغز رو میگیرن، دستگاه دروغ سنج که امروز در پاره از کشورها در دادگاه‌هاشون مطرح هست، ارتعاشات مغز رو اندازه میگیره، مشخص میکنه توی عرض کنم که روی یک صفحه. به مجردی که طرف دروغ میگه از حالت طبیعی خارج میشه، ارتعاش مغزش یه مقدار بالاتر میره، معلوم میشه که دروغ گفته. که در این عرض کنم که آقای مکفارلین رو که در دادگاه باش عرض کنم که صحبت میکردن، پاره از روزنامه ها نوشتن که 20 و چند بار این دستگاه دروغ سنج ارتعاش مغزش رفت بالا و سخنش رو قطع کردن، گفتن داری دروغ میگی، خلاصه داری خلاف میکنی، خلاصه گذاشتن و حالا میخوای توجیه کنی داری دروغ میگی. علی‌ای حال آقایون میگن که در حالت احتضار، حالت که روح از بدن انسان میخواد کنده بشه، شدیدترین از کنم مغز شدیدترین ارتعاشات رو داره، یعنی بیشترین ارتعاشات رو مغز انسان در حالت نزع روح داره، در حالت که روح از بدن میخواد کنده بشه. خب ما در روایات هم عرض کردم داریم که شدیدترین و سختترین لحظه‌ای که بر انسان میگذره لحظه کنده شدن روح از بدن هست. اعاننا الله علی، خدا ما رو کمک کند در اون لحظه، و ثبتنا بالقول ثابت لدی، خدا ما رو ثابت نگه دارد به قول ثابت، به ایمان ثابت در نزد اون لحظه. باز ایمان، ایمان آریه‌ای داریم، ایمان ثابت داریم.
گاهی بر طبق روایات تا آخرین لحظات ایمان انسان هست، در همون لحظات آخر به علت اعمالی که انسان قبلا انجام داده ایمان از انسان گرفته میشه، و در روایات مزیت برای اون ایمانی است که تا لحظه احتضار به همراه انسان باشه و در اون لحظه انسان کمک کنه. الهی حال سمی بهی لحضور الموت، این حالت رو حالت احتضار میگن به خاطر حضور موت، مرگ در مقابل چشم انسان حاضره. اول ملائکه الموکلت به، یا به خاطر حضور ملائکه‌ای که موکل به اون موت هستن، یا به خاطر حضور اخوانهی و اهلهی عنده، وقتی دوستان قوم خیشا بفهمن طرف در حالت احتضار هست میان اطراف بالینش حاضر میشن. خلاصه به خاطر حضور موت یا ملائکه و یا اخوان و اهل اون حالت رو میگن حالت احتضار. این مطلب اول. مطلب دوم، واجبات اون باب است که یک واجبه و یجب و کفایتن توجیه او، واجب است به نحو واجب کفایی. در اصول خونده اید واجب بر دو قسمه، واجب عینی و واجب کفایی. واجب عینی واجبی است که بر کل مکلف مکلفین ثابت است و به فعل فردی از دیگران ساقط نمی شود، مثل روزه و نماز. واجب کفایی واجبی است که بر تمام مکلفین واجب است، ولیکن لو فعله واحد سقط عنه، اگر یک نفر انجام بده از دیگران ساقطه. حالا این مسئله که میخوان بفرماین فهمن واجب کفایی است، واجب است کفایتا توجیه میت رو، برگردوندن از کنم محتضر رو، بله الی القبلت، محتضر رو به سوی قبله برگردانن. خب میفرماین شما ضمیر توجیه و رو به محتضر برگردوندید، قبلا که ما محتضر نداشتیم. میگن محتضر از اون کلمه احتضار استفاده میشود، المدلول علیه بالمصدر، اون چون محتضری که عرض کنم که دلالت میشود برو به مصدری که احتضار باشد، محتضر رو از اون احتضار استفاده میکنیم. خب یجب و کفایتا توجیه و الی القبلته، واجب است به نحو واجب کفایی برگردوندن محتضر رو به طرف قبله. فی المشهوره، بنابر قول مشهور، در مقابل قول مشهور مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرمودن که استقبال قبله مستحب است، واجب نیستش. سمی بله به ان یجعل علی ظهره، حالا چطور به طرف قبله برش گردونن؟ بیم که قرار داده بشه بر پشتش، میت رو محتضر رو بر پشت بخوابانن. و یجعل باطن قدمیه الیها، کف دو پایش به سمت قبله باشد، به حیث لو جلسه استقبل، به جوری که اگر محتضر رو بنشانن رو به قبله بنشینه. خلاصه ولا فرق فی ذالک بین الصغیر و الکبیر، فرقی نیست در این توجیه به قبله بین صغیر و کبیر، محتضر چه کوچک باشه چه بزرگ باشه رو به قبله کردنش واجبه. ولا یختص الوجوب به ولیه، وجوب رو به قبله کردن اختصاص به ولی و وارث محتضر نداره، بل به من علم به احتضاره، بلکه هر کسی که علم به عرض کنم که احتضار یک محتضر پیدا کنه این کار برش واجبه. و این توب که دفیه و فی الحاضرین، ولو تأکید می شود این وجوب در اون ولی و در حاضرین، نسبت به وارث اون محتضر و نسبت به کسانی که در اون جلسه حاضر هستن این وجوب تأکید می شود. اینم بحث دوم. بحث سوم مستحبات، و یستحب و نقله الى مصلا، مستحب است نقل دادن محتضر رو به مصلای خودش. مصلا یعنی مکانی که برای نماز آماده کرده، و هو مکان اعده للصلاه فيه، اون مکانی که آماده کرده او را برای خوندن نماز در اون مکان. او علیه، یا بر اون شیء، گاهی می شود مکانی برای نماز نداره، یه سجاده داره که بر روی اون سجاده نماز میخونه، باز خود محتضر رو روی اون سجاده بر اون سجاده عرض کنم بخوابانند. پس به هوا مکان اعده، مکانی است که آماده کرده اون مکان را برای نماز در اون مکان یا بر اون شیء، مثل اینکه سجاده‌ای داره که بر روی اون سجاده نماز میخونه. این تأثر علیه الموت، دقت کنید این که عرض کنم محتضر رو مستحب به مصلاش نقل بدن دو قوله، بعضی هم میگن مطلقا محتضر رو خوبه به اون مصلاش ببرن، بعضی هم میگن نه اگر مرگ بر او سخت شد، حالت نزع رو مشکل شد، خوبه او رو منتقل کنن به مصلای خودش. شهید اول مطلق ذکر میکنن، شهید ثانی با این قید ذکر میکنن، شهید ثانی میفرمان روایات همین قید رو داره، شهید اول هم در غیر این کتاب قید رو ذکر کردن. ان تأثر علیه الموت، اگر مشکل باشد بر اون محتضر موت، و اشتد به نزع و سخت شود نسبت به اون نزع روح، کما ورد به نسل، چنانچه وارد شده به همین قید نسل، یعنی روایت داریم نقل به مصلا، ان تأثر علیه الموت.
و قیده به المصنف و فی غیره، مقید نموده است این نقل به مصلا را به این تأثر موت مصنف در غیر این کتاب. در غیر این کتاب مصنف فرموده یستحب و نقله و الام مصلا این تأثر علیه الموت. این مستحب اول. دوم و تلقین و شهادتین، مستحب است که تلقین بدن، تفهیم کنن محتضر رو شهادتین را و همچنین اقرار به ائمه علیهم السلام را. بل مراد به تلقین از تفهیم، تلقین یعنی چه؟ یعنی به او تفهیم کنن. یقال غلام لقن، گفته میشه غلام لقن ای سریع الفهم، کسی که زود چیز رو میفهمه. فیعتبر و افهام و ذلک، معتبر است فهموندن اون محتضر را به این شهادتین و اقرار به ائمه. یعنی تلقین تنها گفتار به زبان کافی نیست، سریع بگن و ردشن، به یک شکلی به او تفهیم بکنن. و ینبغی للمریض، سزاوار است برای مریض، برای محتضر، متابعت او به لسان و القلب. محتضر هم اگه میتونه با زبان و قلب بگه اینم عرض کنم که شهادتین و اقرار به ائمه رو. فین تعذر اللسان و اقتصر علی القلب، اگر به زبان نتواند بگوید اکتفا کند بر قلب. همچنین و مستحب است تلقین کلمات فرج، و این کلمات فرج لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، الى قوله و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. شهید ثانی می فرمایند و ینبغی ان یجعل خاتمه تلقینه، سزاوار است این که قرار داده بشه خاتمه و آخر تلقین محتضر رو لا اله الا الله، آخرین کلمه‌ای که بهش میگن کلمه لا اله الا الله باشه. فمن کان آخر و کلامی، روایت داریم هر کسی که آخرین کلامش لا اله الا الله باشد دخل الجنه، وارد بهشت میشود. البته خود در اون حالت مشکل نقل میکنن، حالتهای زیادی. یکی دو سه ماه قبل ما واقعا یک جریان عجیبی رو شاهد بودیم، پیرمردی که اهل خلاصه علم و فضل و این حرفان نبود، یعنی بسیار آدم مقدسی بود و تنها در مشهد زندگی میکرد، از اول جنگ تا آخر جنگ درآمدش رو با جبهه نصفه میکرد. یعنی هر ماه که آخر ماه که میشد درآمدش رو میآورد نصف رو به جبهه میداد، نصف رو خودش خرج میکرد. یک انسان عابد و ظاهری، مریض شد، سه چهار روز مریض شد، مرگش رو پیش بینی کرد. بعد در اون لحظات آخرم که در بیمارستان بودیم و چند نفر دیگه بودن، شروع کرده بود به دعا خوندن، دعای توسل رو میخوند، به نام هر یک از ائمه میرسید، اشاره میکرد، میگفت منو بلند کنید، بلندش میکردید، خودم شاهد بودم، مینشست، بعد احترام میکرد، دوباره عرض کنم که دراز میکشید و خلاصه تا اون آخرین لحظه که روح از تنش خارج شد مرتب دعا میکنه، دعاهای عظیم لا اله الا الله، و خودش بدون اینکه کسی تلقینش بکنه. خب حالتهای دیگری نقل شده که بعضی در اون آخرین لحظات چی میگن و چه کار میکنن، که رایا واقعا لحظه سختی است، خدا بر همه رحم کنه در اون لحظه و کمک کنه به انسان که واقعا با ایمان ثابت. و قرائت القرآن عنده، مستحب بعدی، مستحب است قرائت قرآن در نزد اون محتضر، قبل خروج روحه و بعده، قبل از خارج شدن روحش و بعد از خارج شدن روح. للبرکته، به خاطر برکت، و استدفاع، به خاطر دفع کردن عذاب. خصوصا یاسین و صافات، خصوصا این دو سوره قبله، یاسین و صافات قبل از عرض کنم خروج روح، لتعجیل راحته. روایت داریم اگر میتی حالت نزع سخته، سوره یاسین و صافات خونده بشه در حالت نزع زودتر راحت میشه. مستحب بعدی و المصباح و انمات لیلا فی المشهوره، مستحب است اگر محتضر در شب بمیرد چراغ روشن کنن در خانه، روشن کردن چراغ اگر در شب بمیرد بنابر قول مشهور. ولا شاهد له به خصوصه، شاهدی روایتی بالخصوص نداریم. و رویت ضعیفا دوام الاسراجه، روایت شده به طور ضعیف ادامه اسراج. روایت به این شکل داریم اگه میتی در شب مرد چراغ روشن بود، چراغ رو خاموش نکنن، اون چراغ همینطور ادامه داشته باشه، نه اینکه اگه میتی مرد تو خونه شب بود بیارن چراغ روشن کنن. روایت ادامه اسراج است. خیلی خوب، مستحب عرض کنم بعدی و تغمز عیناه و بعد موتهی معجلن، مستحب است بسته بشه دو چشم میت بعد از موتش معجلن با عجله. لئلا یقبح منظره، به خاطر که دیدن او قبیح نباشد. و یطبق فوه و کذالک، همچنین دهانش روی هم گذاشته بشه. چون وقتی روح از بدن انسان از کنم بیرون میره، دیگه انسان قدرت کنترل اعضا رو نداره، اعصاب همه از کار میفته و خب اعضا به هر شکلی هر کدوم به یک طرف سوق پیدا میکنه، یک حالت بدی پیدا میشه. لذا مستحب است اون حالت ها تعدیل بشه که نگاه به میت باعث اباحت نشه. همچنین مستحب است بسته بشه دهانش کذالک، یعنی معجلن. و کذا یستحب شد لحیه به عصابته، زمینی که دهانش بسته بشه مستحب است بستن لحیه یعنی دو فکش رو به یک عصابه، به یک دستمالی، لعلا یسترخا، به خاطر اینکه عرض کنم که سست نشه این، عرض کنم حضور شما که ذقن و دهان و اطراف دهان به خلاصه کج نشه به یک طرف، چون انسان قدرت ماسکه نداره، نمیتونه ماسک کنه، نگه داره مثلا دهان رو به یک شکل، خلاصه بله استرخا و سست نشه، شکل پیدا نکنه شکل ناجور. و تمد یداه الى جنبه، مستحب است که کشیده بشه دو دست میت به دو طرفش، و ساقاه و همچنین دو پای میت مستحب کشیده بشه بر روی زمین به دو طرف، امکان و منقبضتین، اگر بسته بوده در یک حالتی مثلا جمع بوده پاها از دنیا رفته، مستحب است پاها رو هم روی زمین بکشن. لیکون اتبع للغسل، به خاطر اینکه آسان‌تر باشه برای غسل، وقتی دست‌ها و پاها کشیده باشه غسلش ساده‌تر هست. و از حل درج فل کفن، به خاطر اینکه سهل‌تر باشه برای گذاشتن در کفن. مستحب بعدی و یغطا به ثوب، اگر محتضر روح از تنش خارج شد پیچیده می‌شود به یک جامعه، به تأثیر به ائمه معصومین. معمولا در سیرت الائمه می‌خوانیم امام که از دنیا می‌رود، بعد یک وساده چیزی عرض کنم به حضور شما که به تعبیر روز ملافه چیزی پارچه روی بدن قرار میدن، ولی روایت مخصوص نداریم که علی ای حال مستحب است تغطیه میت به ثوبی. ولی ما فیه من سطر و سیانه، به خاطر اینکه در این تغطیه هست از سطر و سیانه، سطر کردن بدن میت، پوشیدن بدن میت، حفظ بدن میت. خب دیگه حشرات غیره میان اطراف بدن، مستحب جامعی باشه روی بدن که اینها نیان، به تأثیر برای اقتدا کردن به ائمه معصومین، یعنی روایت مخصوص نداریم، فقط از باب تأثیر هستش. و یعجل و تجهیزو، مستحب است که به زودی عجله کنند در تجهیز میت، یعنی آماده کردن میت رو برای کفن و دفن. فإنه من اکرامه، از اکرام میت است، هرچی میت در روی زمین قبل از کفن و دفن بمانه خوارتر و ذلیل‌تر میشه، هرچی زودتر علایال بدن رو بردارن کفن و دفن کنن بهتر هست. الا مع الاشتباه، مگر در صورت اشتباه، یعنی مگر در صورتی که احتمال داره مثلا سکته کرده، نمیدونن مرده است و یا زنده است، در این صورت فلا یجوزه، پس جایز نیست تعجیل، حرام تعجیل، فضلن عن رجحانه، فضلن از رجحانه از کنم که تعجیل، یعنی مستحب نیست دیگه، حرامه، چه برسه بگیم که بگیم مثلا مستحب دید. فیوت بر علیه سلافت و ایامه، صبر می شود در اون 3 روز، که باز علم امروز ثابت میکنه که معمولا اگر در بدن انسان سکته عارض بشه، در طی 3 روز بدن به حالت عرض کنم که قبلی، یعنی به حالت داشتن روح بر میگرده. خلاصه علم هم این موضوع رو تایید میکنه، پزشکا هم میگن اغلب بدنی که مشتبه از سکته کرده 3 روز نگهش میدارن، روایت هم داریم فیصبر علیه ثلاثه و ایام، صبر می شود بر اون بدن 3 روز. الا ان یعلم قبلها، مگر اینکه دانسته شود مردن طرف قبل از اون 3 روز، یعنی انسان علم پیدا کنه، یقین پیدا کنه، اول شک داشت، بعد از یک روز یقین پیدا کنه که خلاصه محتضر از بین رفته، از دنیا رفته، اونجا لازم نیست 3 روز صبر کنه. حالا چطور علم پیدا کنه؟ چند تا راه طبی رو ایشون ذکر میکنن برای اینکه انسان علم پیدا کنه که طرف مرده است. لتغیره، مثل اینکه بدن تغییر کنه، که بعضی رو معنا میکنن بدن به بو بیاد مثلا. و غیره من امارات الموت، و غیر این تغییر از علامات موت، مثل چی؟ کنخساف صدغیه، مثل به گودی افتادن دو طرف عرض کنم که چشمش، اگر این دو طرف اگه شقیقه ها به گودی بیفته، به حالت لاغری بیفته، این علامت اینه که مثلا طرف از دنیا رفته. و میل انفه، تیغ کشیدن بینی، متمایل شدن بینی به یک سمت، علامت این است که از بین رفته است. لمتداد جلدت وجهه، و کشیده شدن پوست صورتش، پوست مساوی با صورت هست، وقتی که طرف از دنیا میرود پوست رو که میکشن از صورت اضافه میشه و کشیده شدن پوست صورت و انخلاع کفه من ذراعه و منخلع شدن و جدا شدن کف دست از ذراع و از مچ. وقتی که طرف از دنیا میره این دست حالت چسبندگی به این مچ رو نداره، به این شکل میفته بر یک طرف. افتادن دست به یک طرف مثلا علامت موت است. و استرخاء قدمه، شل شدن دو پاش دو تا قدمش. و تقلص انثیه الی خود مع تدلل الجلده، و رفتن بیضتین طرف به سمت بالا مع تدلل الجلده با امتداد پوست بیضه. اگر بیضتین به طرف بالا کشیده بشه امتداد پیدا کنه پوست بیضتین، این دال بر این است که طرف از دنیا رفته. علی حال خلاصه اگر کسی از این راه ها علم پیدا کرد طرف مرده و به هاوه الله باید 3 روز صبر کنه. اینم مستحبات و غیره. و یکره حضور جنوب و الحائض عنده، مکروهات 3 تا بود. مکروه از حضور جنوب و حائض در نزد اون محتضر. چرا؟ به تعذ ملائکه بهنو، به خاطر اذیت شدن ملائکه به این جنوب و حائض. حالت جنابت و حالت حیض یک حالت خباثت معنوی است که ولو انسانها ظاهرا او رو نمیبینن ولی برای ملائکه و حتی برای انسانهایی که یه مقدار حالت عرفانی دارن این حالت ها مشخصه، یعنی دقیقا میتونن این خباثت معنوی رو در چهره طرف بخونن. لذا میبینیم پاره از علما مثلا در شرح حالشون نوشتن که یکی از علمای بزرگ شرح لقمه تدریس میکرد، یه روز آمد سر درس، این مرتبه نگاه کرد و گفت درس نمیدیم. خب نقل میکنن بعد که شاگرد رفتن به یک نفر گفت بمون، گفت پول بردار برو غسل کن، دوباره با حالت جنابت به درس فقه حاضر نشو. مثلا علی حال افرادی که حالت های معنوی دارن این خباثت ها رو در چهره افراد میتونن درک کنن. لذا ملائکه هم از این نوع افراد هستن، این حالت خباثت رو درک میکنن، اذیت میشن. مکروه هست که جنوب و حائض در نزد محتضر حاضر بشه، چون ملائکه موکل قطعا اونجا هستن. و غایت الکراهت تحقق الموت، خب نهایت کراهت تا کجاست؟ تا وقتی که طرف بمیره و مثلا ملائکه موکل به موت برن، بعد دیگه اشکال نداره. و غایت کراهت تحقق موت و منصرف شدن ملائکه هستن. البته بعضی از علما در حاشیه نوشتن میگن نه، تا وقتی که میت رو در قبر میگذارن مکروه از جنوب و حائض حتی در تشییع جنازه اونها حاضر بشن. و طرح حدید علی بطنه، گذاشتن عرض کنم که آهنی بر شکم محتضر. فیلم مشهوره بنابر قول مشهور، ولا شاهد له من الاخبار، روایتی در این مسئله نداریم. ولا کراهت فی وضع غیره، یه چیز دیگه چوبی نمیدونم عرض کنم که پارچه‌ای پتویی نمیدونم چیزی دیگری غیر از حدید اشکالی نداره. للاصل شک داریم مکروه یا نه، اصل عدم کراهت است. و قیل یکره عیزن، بعضی ها گفتن نه، وضع هر شیئی بر بطن محتضر مکروه هست. فصل اول تمام شد، فصل دوم در غسل میت است سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.